بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. عرض کردیم که امام رضوان الله علیه در متن تحریر یک احتیاط میکنن و بعد هم یک فتوا میدن و مجموعاً دو احتمال وجود داره: یا باید مورد هر دو را یکی بگیریم ما و بگیم اون احتیاط میشه احتیاط استحبابی، یعنی در امور یسیره معامله سوی را احتیاط استحبابی می کنن ترکش رو، اما فتوایی به صحت می دن. و اگر آمدیم گفتیم که موردش دو تاست که به نظر ما اینطوره، یعنی ما مجموعاً از اون چه که ایشون در کتاب البیع فرموده به این نتیجه می رسیم که اون احتیاط این است که در اشیاء یسیره خلاف احتیاط وجودیه، اما در اشیاء یسیرهی که سیره برش قائمه، که سیره در اونجاییست که به اذن الولی باشه، ولی اذن میده، پول میده به بچه بره نان بخره، بره سبزی بخره، این چیزهای یسیره رو، در این امور فتوای به صحت میدن، اما در اشیاء یسیره به غیر اذن الولی احتیاط وجوبی میکنن. البته اگر ما بودیم و خود عبارت مسئله همون احتمال اول مطرحه، اما با توجه به اون چه که ایشون در کتاب البیع مطرح فرمودن بخواییم او رو بیاییم قرینه قرار بدیم، نتیجه همین میشه که عرض کردیم. سیره در مورد که اذن ولی هست؟ نه، اتفاقا سیره در سیره اذن ولی هست. الان مورد متیقنش اینه، خود امام تصدیق کردن، خود امام تصریح کردن که در سیره متشرعه، سیره متشرعه قدر متیقنش اونجایی است که ولی اذن میده. سیره اوغلایی که نه، اون رو قبول نکردیم اصلا، سیره اوغلایی رو قبول نکردیم. سیره اوغلایی مطلقه، چه با اذن چه بدون اذن. خب حالا اجازه بفرمایید، این از نظر تفسیر مسئله‌ای که فرمودن و به نظر ما بر عبارت مرحوم آقای خویی اون اشکال هم وارده. در اصطلاح بین اون جایی که ما بگیم سبی مستقل در تصرفه، این یعنی دیگه اذن نمیخواد، بدون اذن ما بگیم و این کان به اذنهی اذا کان سبی مستقل در تصرف، این یه مقداری مطابق با صناعت از جهت تعبیر نیست. ما روایات و ادله رو که بررسی می کردیم، خود مرحوم آقای خویی هم معتقد در این روایاتی که دلالت دارد در اینکه لایجوز و امر الغلام، اینا در اونجاییست که سبی استقلال در بیع و شراء داشته باشه. در میگن اما اذا کان به اذن الولی، این دیگه اشکالی نداره و خارج هست. نکته دیگه که در اینجا راجع به فرمایش امام باید عرض بکنید، امام در کتاب استدلالیشون فرمودن اونجایی که سبی وکیل می شود در مال غیر، اونجا از مورد این ادله خارجه. مرحوم آقای خویی هم همین رو دارن، اونجایی که سبی وکیل می شود، عرض می شود که از مال غیر، اونجا از مورد این ادله خارجه. عبارت منهاج الصالحین اما اذا کانت المعامله من الولی و کان السبی وکیلا ان فی انشاء السیده فصحت لا یخلو من وجه وجه. اینم دیگه بحثی نداره، همه قبول دارن، فقط به ندرت در بین فقها کسی پیدا شد که دیگه سبی مسلوب العبارت. همه قبول دارن اگر اصل معامله رو ولیین انجام میدن، فقط به سبی وکالت در انشاء صیغه میدن در همون مال خود سبی. این هم صحیحه، هم امام قبول داره، هم مرحوم آزوی و هم مشهور فقها. اما اونجایی که سبی در مال غیر بخواد وکیل بشه، اونجایی که سبی بخواد در مال غیر وکیل بشود، عرض می کنم که هم امام در کتاب البیعشون اونجا فرمودن از مورد عدله خارجه، مورد عدله اونجاییست که سبی در مال خودش بخواد تصرفی انجام بده. مرحوم آلخویی هم فرمودن از مورد عدله خارجه. در منهاج می فرمان و کذا، یعنی صحیح هست، اذا کان تصرفه فی غیر مالهی، در مال خودش تصرف نکند در مال دیگری، اما به اذن المالک، و ان لم یکن به اذن الولی، حتی اینجا میگن اذن ولی هم لازم نیست، اگر یه مالک دیگری آمد گفت در مال من تو وکیلی که برای این معامله رو انجام بدی، این صحیحه. عرض میکنم الان میشه اشاره میکنم برای اینکه همه این بحثا رو قبلا کردیم مفصل. عرض میکنم که امام اینجا بین متن تحریرشون و اون چه که در کتاب البیع فرمودن یه مقداری اختلافه. در کتاب البیع فرمودن اگر سبی وکیل شود در مال غیر اشکالی نداره، از مورد عدله فرمودن خارجه، اما در تحریر می‌فرمایند کذالک، بله، و کما لا تصح معاملت السبی فی الاشیاء الخطیره لنفسه، همانطوری که معامله سبی در اشیاء خطیره درست نیست، کذالک لا تصح لغیره، برای اموال غیر خودش، اذا کان وکیلا حتی مع اذن الولی فی الوکاله، حتی اگر ولی اذن در وکالت هم به او بده، با صحیح نیست. خب پس اینم اینجا یه نکته ایه که باید یادداشت بفرمایید که بین اون چه که در کتاب البیع در بحث استدلالی فرمودن و اون چه که در اینجا در مسئله تحریر بیان کردن سازگاری وجود نداره. ما خودمون چی گفتیم؟ ما نظرمون همین شد، ما خلافاً لمرحوم آلخویی و خلافاً لامام در همون کتاب استدلالیشون گفتیم ادله که میگوید لا یجوز امر الغلام، این یه تعبیری است که امر الغلام رو هم در مال خودش هم در مال دیگری، رفع القلم هم در مال خودش هم در مال دیگری، و ما بحث مفصلش هم کردیم، دیگه نیازی به تکرارم نداره. آقون اگر حالا در ذهن شریفشون نیست باز مراجعه کنید. ما در این بحث که آیا سبی اگر وکیل بشه در مال غیر، گفتیم از جهت عدله فرقی نمی کنه، عدله میگه معامله سبی باطله چه در مال خودش چه در مال دیگری. بله، عرض میکنم که امام رضوان الله علیه بیع رو قبل از تبعیدشون در قم فرمودن تا پایان بیع فضولی، بعد که مشرف شدن نجف، حالا ظاهرا اونجا دوباره از اول شروع کردن، حالا نوشتن تو نمیدونم ولی اونجا شروع کردن. اونجا مجددا شروع کردن دی رو از اول فرمودند و تا آخرش یارا که 10 جلد هم شد، یعنی 5 جلد قطور هم شده، همه رو نوشتن. تحریر وارد کردن فتوا در متن وسیله در ترکیه بوده، اما حاشیهش رو قبلا زده بودن، یعنی قبلا حاشیهش رو زده بودن، اما اونجا دیگه این رو وارد در متن کرده. کتاب البیع متأخر ظاهر یه نقطه عرض کنم، ما در بحث مکاسب محرمه اونجا موارد فراوانی رو پیدا کردیم بین متن تحریر و اون چه که ایشون در کتاب استدلالی فرمودن تفاوت وجود داره.
یه نقطه
مشهومی تحریر مسائل فتوایی نمیشه این مقدار اختلاف. ببینید یه وقتی هست که میگن، ببینید عرض درست و نقطه خوبی فرمودید، یه وقتی در بحث استدلالی فقیه بیا و ادله دلالت بر صحت داره، تو فتوا که میرسه فوقش هست که احتیاط بکنه، اما نه اینکه درست نقطه مقابلش هم بیاد قرار بده، این نقطه مقابل قرار گرفته الان. ظاهرش نسی در دو زمان بوده، در یه زمان نظرشون این بوده که همون نظر اولی این بوده که خب ادله اطلاق داره، چه مال خودش چه مال غیر، اما بعدا آمدن استظهاری فرمودن که ادله مربوط به مال خودشه.
این دست نقطه
اول، یعنی تفسیر
امام
این مطلب رو شما از کجا آوردی؟
هست
هست ما یا تحبت تحریر داریم یا کتاب رو بی داریم. یعنی چرا؟ یا ببینید ما از کتاب بی ما خوندیم تمام جزئیات شما عرض کردن، اینم مرد تحریره. این که شما فرمودید کجاست؟ آشی خودش رو برد بفرد، این که فرمایش نیست. خب بفرمایش الان خواهم برو رو تحرز بشه. نه دیگه، ببینید بر طبق کتاب البیع شما لنفسهیه، این ببینید نه مستقلن در مقابلش تمام اون موارده، یعنی اونجایی که کسی آلت قرار بگیره، اونجایی که کسی وکیل در انشاء صیغه یا وکیل در مال غیره، اینا تمام در مقابل اون مستقلن به تصرفه، و حتی اونجایی که بدون اذن باشه، یعنی اونجایی که با اذن باشه، اما اونجایی که یعنی اونجایی که کسی بیاد با اذن ولی معاملهی رو انجام بده، در اصطلاح فقهی بشه میگن مستقل در تصرفه. استقلال در تصرف جاییست که بدون اذن باشه، اگه پای اذن در کار اومد دیگه اذن، وکالت، آلیت، اینا دیگه استقلال در تصرف رو از بین میبره، تمام میشه. این دیگه نکته این رو فقط عرض کنیم راجع به همین که بالاخره امام چرا احتیاط فرمودن. گفتیم وجه احتیاطش این است که خب مشهور بین خطیره و یسیره تفصیلی نداده. حالا و الان ادله اقتضا میکند تفصیل را برای اینکه خیلی با مشهور مخالفت نکنند احتیاط میکنند. نکته قابل توجه این است که ببینید در ادله لفظیه شما یه وقت از اون روایت سکونی میخواید استفاده کنید، معاملات سبی در اشیای یسیر درسته، خب این یک بحثیه. یه وقتی هست میخواید از لاحرج استفاده کنید، اگر کسی بیاد به آقا در زمان گذشته اجتناب سبیان از معامله در اشیاء یسیره مستلزم حرج نبوده، الان مستلزم حرجه. ممکنه کسی این رو بگه یا این عمل در زمان گذشته که اشیاء یسیرم کم بوده، اشتغالات بالغین هم کم بوده، بالغ خودش از سر کار می آمده، میتونسته یه ذره نونی سبزی هم بگیره. اجتناب سبیان از معامله در اشیاء یسیره حرجی نبوده، اما الان فی زمان ناهازا شده حرج. اگر این رو بگیم و اینجا دیگه مشهور یا مشهور تفصیل ندادن بین یسیره و خطیره، او رو دیگه نمیتونیم ما مستند برای احتیاط قرار بدیم. مستند برای احتیاط زمانیست که برای این تفصیل ما فقط همین روایات و ادله لفظیه داشته باشیم که این به مرعا و منظر من المشهور بوده و یا مشهور بر طبقه اینا عمل نکردن و فرق نگذاشتن بین خطیره و یسیره. این میشه. ولی اگر در زمان مشهور مصداق حرج نبوده، الان مصداق حرجه، موضوع تغییر بکنه. اینجا دیگه فقیه نمیتونه بیاد بگه من برای این که میخوام با مشهور مخالفت نکنم احتیاط میکنم. این هم یک نکته ایه. ولذا در زمان ما مسلم اجتناب در اشیاء یسیره موجب حرجه و ما همین دلیل لاحرج رو پذیرفتیم در استدلالمون. ما تفصیل میدیم بین خطیره و یسیره و دیگه احتیاط وجودی که به هیچ وجه، حالا احتیاط استحبابی او مانعی نداره، از باب این که الاحتیاط و حسنان فی جمیع الاحوال، از این باب، چون احتیاط استحبابی که بگیم دلیل خاص داره برای احتیاطش که نداریم، از باب مطلقات این که اخوک دین و فهدت به دینه الاحتیاط و حسنان فی جمیع الاحوال، این خوبه و الا وشی برای احتیاط نداره. مشهور متقدمی نه حرج ممکنه بگیم در زمان قدما حرجی نبوده، و اما یعنی ممکنه یه فعلی در یه زمان حرجی باشه در یه زمان حرجی نباشه. این ممکنه. کما این که ببینید، کما این که این نکته رو من عرض بکنم، واقعا خب در فقه اینا خیلی مهمه. ممکنه در یه زمانی عدم خروج زن از منزل حرجی نبوده، زن تو خانه میشسته، کاراشو انجام میداده، آشپزی میکرده، خیاطی میکرده، بچه ها رو تربیت میکرده، اما فرض کنید الان در زمان ما این میشه حرجی برای اون. حالا بگذاریم از این که بگیم آقا لا حرج در مواردی که اصلا در باطنش حرجیه اونده رو شامل نمیشه. الان این کسی بگیم آقا دادن خمس بران حرجی، نه خب اصلا خمس با فرض حرجی بودن جلد شده، جنگ با فرض حرجی بودن، دفاع با فرض حرجی بودن جنگ شده جلد شده. اگر حالا این حرف رو نزنیم، یعنی یه وقت کسی میگه آقا شارع از اول میدانسته است که خروج عدم خروج زن از منزل براش حرجیه، با این بیان باز فرموده که لا یجوز الا به اذن زوج، اما اگر گفتیم نه این جهت نیست، بیاییم بگیم که اینجا لا حرج مثلا جریان پیدا بکنه، خب در یک زمانی این حرجی نبوده، زنها اگه تو خانه بودن مشکلی ایجاد نمیشد، اما الان بگیم حرجیه یا در اون مورد که حرجیه، چون حرج در همون مورد است که باید حرجی باشه. ببینید ادله در استدلال و اجتهاد و اینها این آثار رو داره. یه وقت ما دلیلمون روایته، روایت دیگه نمیشه بگیم در این زمان یا در اون زمان، یه وقت دلیلمون لاحرجه، لاحرج به اختلاف ازمنه تغییر پیدا میکنه. این تمام الکلام در کلام فیض کاشانی. چیا؟
این
بله، این نکته خیلی مهم می به نظر من، یعنی یه نکته اجتهادی مهم می شدیم.
قاعده
لا بالاخره است میگه اونجا که الان معطل بشه موضوعش که مطلق نیست. الان موضوع شما الان جوان هستی تو سرمای زمستان هم بخواهی داری تو حیات وضو بگیر دارتون حرجی نیست. یه خورده که سنتتون بالا آمد پیر شدید رفتنتون تو حیات حرجی میشه براتون. نه خب همین موضوع فرق میکنه دیگه.
موضوع مخصص هست مخالف این هست مخالف این موضوع
نبوده. همین ما ادعامون هست که اون زمان حرج اصلا محقق نبوده. اون زمان زمان ائمه بود. نه این با اونم ارتباطی نداره. با اونم با اونم ارتباطی نداره. خب چی از بدانه چی که زوهر در
فکریه
ما نداره. نه خود اصلا ربطی به یسیر و غیر یسیره نداره اصلا. بله گفتیم اون روایت دیگه از چه استفاده میشه مشهور برای چیزم تو عمل نکردن روایت چه فرمه چی فرمه دیروز؟ بله یه مطلبی رو ایشون دیروز فرمودن قبلا ما عرض کرده بودیم. ما اصلا در اشکالی که کردیم این بود که وقتی برای تفسیر بین خطیره و یسیره نیست. چرا؟ چون این یسیره های سبیان در مجموع خطیره میشه، در مجموع معارش به خطیره است. این اشکال رو قبلا هم کرده بودیم ولی گفتیم خدمت ایشون قابل جوابه. ما اگر هر سبیه رو خودشون حساب کنیم به اون ولیش این بر نمیگرده به خطیره. اگه تمام معاملات یسیر سبیان رو بخواییم با هم تجمیل کنیم برمیگرده به خطیره و این کار درستی هستن. در فعل ما باید خصوص این معامله نباید بگیم آقا این معامله به علاوه دومی به علاوه سومی به علاوه صدومی. حتی فرض کنیم در یک سبی هم اگر هزار تا معاملش میشه خطیره باید این قابل قبول نیست. هر معامله مستقلا ما باید حکمش رو بیان بکنیم. این حجمی اصلا درست نیست.
این از وقتی که شاهر مخصص با مرج بود هیچ گوهی این فرمایش کتاب نفرمایش در ذهن نیست نبود. وقتی چنین متشرعه که یک پول پنج هزار میدارد از تفلشان این مجموع اینا که مثلا
به هر سالی مبیره دوشمه تفکر میشه اینو اصلا در دیگه نیشونی؟ هرچی هم که مجبور نمید سالی مجبور نمید سالی خب دو بیان خود شهید شده و دو بیان امام داشت درست هر دو بیان
دو
بیان
در
اگر امام مرمون لاحرش بشه
چرا؟
لاحرش در مورد خطیره معنا داره یعنی اگر خطیره مرتاد
بشه در جامعه ما باز هم
همین در لاحرش بشه. بله این فیلم هم فرمایه درستی یه فرمایه خیلی خوبیه. اگر یه جایی سری داره معامله خطیره ای رو میکنه حالا یعنی فرض کنیم در یه قومی جامعه ای و ترک اون موجب حرج باشه به اجتناب از اونم موجب حرج شد نمیدونه ولی پیش نمیاد. اونچه که پیش میاد ترک به اجتناب از معاملات یسیره مستلزم حرج. اما در معامله کم ولی فرضش اگه کریم بعد هم میدونه فرضش اگر گفتیم درست ما بخواهیم اون کلام خوش برزا رو میکنیم نهیم
یسیره و خطیره رو
ارت میگه بعد ببنیم ببینید اگر بیموالاتی هم منجر به حرج بشه باز لاحرج جاید باز هم حرج بشه. این است که انسان البته جایز نیست ها جایز نیست ولی اگه انسان خودش رو طوری ضعیف بکند که گرفتن وضو برای حرجی بشه قضا نکنه. نه هم که ارزو کنم آره به سال دیگه همینه دیگه. من اینقدر قضا نکنم اینقدر قضا نکنم که خود اگه بخوام از اینجا برم تو حیات بزرگ گیرم حرجیه برام. درسته حالا که حرجی شد من تیمم میکنم ولی اون مقدماتشو که ایجاد کردم اون کار حرامی بوده. اگه به حرجی شد همینطور میشه. خب ببینید آقا، نکته مهم این است که شیخ بعد از بیان فیض کاشانی بیان کاشف الغطا را آورده، و عجیب اینه این بیان کاشف الغطا رو نه امام در کتاب البیعشون آورده، نه نائینی آورده، نه مرحوم آقای خویی آورده. تعجبه، در حالی که دیروز بعضی از آقایان عرض میکردم اصلا این بیان کاشف الغطا شاید یه خورده محسوستر و عرض میشود که مبتلاتر باشه برای ما. کاشف الغطا فرمایشش اینه، اگر ما دیدیم اولیا سبیان را جای خودشون تو مغازه نشوندن، این یک. یا مسئله جلوس مجلس الاولیا نیست، اینا علا رؤوس الاشهاد در جلوی چشم همه ناظرین دارن معامله میکنن، اولیا هم میبینن، میدونن دارن اینا معامله میکنن. اینجا کاشف الغطا میگوید که این معاملات درسته، خصوصا فی المحقرات، یعنی دیگه نمیاد تفصیل بده بین خطیره و غیر خطیره. در دو مورد اگر سبی جلسه مجلس الاولیا تو دکان نشسته، پدرش حالا رفته برای نماز، یه خانمی میاد یه چادر 100,000 تومانی میخواد ازش بخره، میفروشه به اون. یا مجلس الاولیا نیست، علی رؤوس الاشهاد دارن معاملاتی انجام میدن که به قول کاشف الغطا یوزن و انزالک من اذن الاولیا، این معاملات درسته. حتی یعنی خصوصا فی المحقرات. بعد کاشف الغطا یه اضافه هم داره، میفرماد ولو قیل به تملک الاخذ منهم لدلالت معزونیته فی جمیع تصرفات فیکون موجبا قابلا لم یکن بعیدا. میفرماد اصلا این گونه موارد رو که بچه رو ولی جای خودش نشونده، بگیم این معناش این است که اون آخذ که میاد این چادر رو از این سبی میگیره، این آخذ معزون از طرف ولی هست در معامله، که در نتیجه این آخذ هم بشود قاب موجب وکالتن، هم بشود قابل اطالتن. تصویری که کاشف الغطا کرده این است که این گونه معاملات رو به این برگردونیم که آقا اون ولی وکیل میکند مشتری را، که مشتری از طرف ولی به خودش بفروشد، مشتری میشود موجبون وکالتن و قابلون اصالتن. فرموده این لم یکن به اینجا. مرحوم شیخ در کتاب مکاسب دو احتمال داده در کلام کاشف الغطا. کلام کاشف الغطا رو دو بخش کرده، هر دو بخشش رو به طور کلی رد کرده، یعنی نتیجه میشه شیخ همانطوری که تفصیل فیض کاشانی رو مورد مناقشه قرار داد و رد کرد، کلام کاشف الغطا رو هم رد کرده. حالا تقاضا این است که آقایون عبارت مکاسب رو ببینید، حواشی مکاسب هم اینجا ببینید، آقایونی که مطلبی دارن اونام دیده بشه تا فردا.